بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه 28 از سوره مبارکه بقره است، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. عرض کردیم که یکی از بحث هایی که اینجا واقع شده این است که آیا این آیه شریفه دلالت بر برزخ و حیات برزخی دارد یا ندارد. از فرمایشات مرحوم آقای طباطبایی قدس سره استفاده میشه که این آیه دلالت بر حیات برزخی نداره. ایشون میفرمان این آیه ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین که در سوره مبارکه غافر هست، این آیه دلالت بر حیات برزخی داره، آیه سوره غافر. اما این آیه سوره بقره چنین مطلبی ازش استفاده نمیشه. ولو عرض کردم حالا کلامشون صریح در این مطلب نیست، ولی میگن این آیه با اون آیه فرق داره. چون عرض کردیم مفسران دو گروه هن، یه گروه میگن آیه 28 بقره با آیه 11 غافر یک مضمون داره، یه گروه مثل مرحوم آقای طباطبایی اینها میفرمایند نه، اینها دو تا مضمون داره. و دلیل ایشون عمدتاً اینه که در این آیه سوره بقره داره کنتم امواتن فاحیاکم، در آیه غافر داره امت تنا، یعنی دو بار اماته. در آیه غافر دو تا اماته است، دو تا احیاه، اما در اینجا دو تا احیاست، یه اماته یه موته، لذا از این جهت فرق داره. خب اون وقت این آیه امتنا اثنتین، یعنی خدایا کفار روز قیامت به خدا عرض میکنن که دو بار ما رو میراندی و دو بار ما رو زنده کردی. خب اون میراندن اول میراندن در دنیاست، زنده کردن اول با زنده کردن در قبره، میراندن دوم باز همون میراندن در همون قبر هست و زنده کردن دوم زنده کردن در روز قیامته. امت تنسنتین و احیای تنسنتین، اما اینجا یه موته یه احیاه، یه اماتست یه احیا. خب حالا ببینید، ممکنه کسی بگوید که خب آه حالا درسته در آیه بقره داره کنتم امواتن، اما این امواتن در اون آیه سوره غافر نیامده. اما بالاخره در آیه غافر دو تا احیاست، در اینجا هم دو تا احیاست، همانطوری که احیاء اونجا یکیش مراد برزخیه، اینجا ما این احیاء ثم یحییکم رو برزخ قرار بدیم، بگیم آیه سوره بقره هم دلالت بر حیات برزخی داره به این بیان کنتم امواتن. خوب این بحث رو دقت بفرمایید، کنتم امواتن فاحیاکم، خدا شما رو زنده کرد، ثم یمیتکم، خدا شما رو میمیرانه، ثم یحییکم، در قبر زنده میکند، یه احتمال، ثم الیه ترجعون، اونم بگیم اونم احیاء در قیامته. یه احتمال این است که نه، این ثم یحییکم دوم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، این ثم یحییکم همون احیاء مربوط به قیامته و در نتیجه دیگه آیه دلالت بر برزخ نداشته باشه. ما هم در بحث‌های گذشته عرض کردیم به نظر میرسه که آیه شریفه دلالت بر برزخ نداره و مستفاد از کلمات مرحوم آقای طباطبایی هم همینه. استاد بزرگوار ما در کتاب تسنیم ایشون در پاورقی که در مربوط به این آیه دارن اونجا نوشته شده که هم آیه سوره غافر دلالت بر حیات برزخی داره، هم این آیه سوره بقره دلالت بر حیات برزخی داره. در صفحه جلد یک تسنیم صفحه 593 در پاورقی اونجا نوشته، حالا چرا این تو پاورقی هم نوشتن باز این وجهش روشن نیست. خب بالاخره اگر نظر شریفه ایشون بود و تو متن می آوردن، اونجا آوردن که آیه 29 بقره دلالت بر حیات برزخی داره. دلیلشون چیه؟ میگن این ثم الیه ترجعون، رجوع به خدا با ثم آمده، معلوم میشه بین رجوع به خدا و یحییکم یه زمانی فاصله میشه. رجوع رو مربوط به حیات قیامت میگیرن، یحییکم رو مربوط به حیات برزخ میگیرن. بعد میفرمان اگر این یحییکم مربوط به قیامت بود دیگه ثم لازم نداشت. میفرمود ثم یمیتکم و الیه ترجعون، اما داره ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. تنها شاهدی که ایشون برای اینکه ثم یحییکم حیات برزخی باشه همین کلمه ثم است که بعد آورده شده. ما در جلسه گذشته از این مطلب جواب دادیم، گفتیم اگر این ثم یحییکم مربوط به حیات قیامت باشه، چون در قیامت سر و کار همه با خدای تبارک و تعالی، رجوع هر کسی به خدا با تراخی انجام میشه. اینطور نیست که هر کسی تو از قبر بیرون آمد حساب و کتابش باید محقق بشه. رجوعش به خدا حساب و کتاب رو با تراخیه. از این جهت منافاتی نداره که ثم یحییکم مراد حیات قیامت باشه، ثم الیه ترجعون هم عرض می شود که مربوط به همون زمان باشه. نه اونو جواب دادیم، اصلا ببینید یه جوابی ما دادیم آقای مقدسی، گفتیم الفاظ در معانی استعمال میشن اما معلوم یعنی دلالت برای این نداره، این معنا رو هم ما بتونیم به خود گوینده نسبت بدیم. اگر خدا میفرماید کیفه، ما میگیم کیفه برای تعجبه، این معناش اینه خدا هم متعجب میشه، کیفه برای تعجبه. اگر خدا میگه لعله، لعله دلالت بر ترجیه، بر ارجاد که تمنی و ترجی، اما معناش این نیست که بگیم خدا هم ترجی داره.
نه
همون انشاءه. اما دلالت بر این نداره که خود گوینده داره تعجب میکنه. حالا اگر مبنای آخوندم رو قبول نکنیم بگیم نه اینا انشاء هم نیست، که این خب انشاءه، ولی خب آخوند بگه موضوع علیش، آخوند حرفی که اونجا داره میگه ترجی انشایی، تمنی انشایی. ولی نکته ای که ما میخوایم اضافه کنیم که با فرمایش آخوند فرق داره، نکته که ما بخواهیم اضافه کنیم این است که مفاد این تمنی و ترجی رو لازم نیست که ما نسبت به گویندم بدیم. یه آقا این لفظ دلالت بر ترجی داره. حالا بلا تشبیه اگر این لفظ از یک آهنی صادر بشه، از یک دستگاهی صادر بشه، بازم میگم دلالت بر ترجی داره، اما قالو که نمیشه نسبت به اون آهن داد که این ترجی داره و این حالت نفسانی داره. بین این دوتا فقط فرق گذاشت و این نکته خیلی به نظر من با این که حالا این نکته واضحیه، اما چرا مفسران در تفسیر انقدر خودشون رو به حیث و بیس انداختن؟ عرض کردم تفاسیر اهل سنت رو ببینید، بعضی هم میگرسن چه اشکال داره خدا هم تعجب بکنه. همونطور که ما انسان ها تعجب میکنیم، خدای تبارک و تعالی هم تعجب بکنه. خیلی خوب، بله، اونا یه حرف رو میزنن. بخواب از دارم اونا چون از این مطلب قفلت کردن که آقا لفظ یدلو علی تعجب، اما لا یدلو علی این که لافظم متعجبه. لفظ دلالت بر تعجب داره، لفظ دلالت بر استفهام داره، اما لافظ اینطور نیست که جاهل باشه داره استفهام میکنه. این نکته اصلی اصلا در لعله، تمنی، ترجی، اینا که در قرآن هم میاد، اونجا هم شبیه همین سوال و شبیه همین اشکال مطرح میشه.
این در آیه قبلی
مربوط به رجعت هست؟ مربوط به رجعت نیست، در قیامته، کفار در قیامت. نه دنبالش رو بخونیم، دنبالش برمد که فعترفنا به ذنوب فهل الى خروجن من سبیل. دنبالش میگن که ما رو میشه برگردونه به دنیا، راهی وجود داره که حالا ما که ما حقایق برامون روشن شد ما رو برگردونه به دنیا، رفتی به رجعت نداره. مطلب ایست که کفار در قیامت اونجا به خدای تبارک و تعالی میگن. بله
درسته،
قانون جزم لفظ
برای
معنا
دارد، اما آیا متکلم اون معنا را اراده می کنه یا نه؟
همین اولا همین اصلا ببینید، نه اصلا به شما عرض بکنم، ببینید نه اراده، اولا در این که آیا عرض می شود که دلالت تابع اراده است یا نه، در همه اوائل اصول خوندید بحثه، آیا دلالت تابع اراده است یا نه؟ خیلی از اصولی میگن نه دلالت تابع اراده نیست. میدونم، بله، حالا عرض میکنم، حالا بر فرضی هم که ما دلالت تابع اراده بدونیم، بیایم بگیم آقا مثلا دلالت تصوری تابع نیست، دلالت تصدیقی تابع اراده است، اما اراده معنا باز غیر از انتصاب معناست. بله، ما میگیم آقا این معنا را اراده کرد. اراده کرد یعنی چی؟ یعنی آقا این کار شما تعجب آمیزه، میره تو مقوله تعجب، اما این که من متکلمم دارم تعجب میکنم کجاش دلالت داره؟ من عرضم اینه، ولذا اون روزم اشاره کردم بعضی از بحث‌های مقدماتی و اصول اینجا میاد، مقصودم همین بحثه که آیا حل دلالت تابع ازون لل اراده املا. خب در دلالت تصوری میگن نه تابع اراده نیست، در دلالت تصدیقی میگن تابع اراده است، ولی اینکه دلالت تابع اراده است یه مطلبه، اینکه این معنا باز منسوبه به این متکلم بشود، یا متکلم اراده تمنی کرده. شما ببینید، حالا من خب این لفظ بیان دیگه عرض بکنم، ممکنه یک کسی لفظ تعجب رو بیاره، کیفه تعجبی رو بیاره، اراده تعجب هم بکنه، اما در درونش تعجب، این صفت نفسانی تعجب در درونش نباشه. ممکنه کسی لیته بگه، لیته دلالت بر تمنی هم داره، اراده تمنی هم بکنه، اما این صفت نفسانی تمنی درش نباشه. این چه اتفاق هم میفته، اتفاق زیاد، یک کسی اظهار علاقه به دیگری میکنه، این لفظش هم دلالت بر محبت به او داره، او فکر میکنه داره جزار علاقه میکنه، ولی در درون خودش ممکنه دشمن اونم باشه، در درون خودش ممکنه اصلا هیچ اظهار محبت و علاقه به او نداشته باشه. میخوام عرض بکنم بین لفظ و بین اینکه متکلم و لافظ این حالات نفسانی رو باید داشته باشه خیلی فرق وجود داره. حالا این بحث رو قبلا عرض کرده بودیم، حالا این هم باز تکمیل او شد. چرا؟ قرینه میخواد، اصلا اون طرفش قرینه میخواد، میگه ما لفظ بریم معنا بس شد. یک، بر فرض اینکه دلالت تابع ارادم باشه، میگه ما متکلم اراده کرده این رو. دو، اما اینکه حالا این در نفس متکلم وجود داره از کجا؟ یا همه چیزی نیست اصلا؟ خب حالا ببینید ذهنتون رو بیشتر، این بحث عمده آیه اینه، افرادی مثل فخر رازی اون روز خوندیم، اول میگن آیه دلالت بر حیات برزخی نداره، بعد ایشون با یه بیانی میگه دلالت بر حیات برزخی داره. حالا این بیان تسنیم رو جواب دادیم، این فرمایش ایشون رو. فخر رازی هم که میگه دلالت بر حیات برزخی داره، عرض میشود که ترجمون
این در
حقیقت همون شما یعنی
کن
عکس تفسیریه، یعنی نه ابدا، نه عکس تفسیری که مسلم نیست. فخر رازی میگه که چون ثم الیه ترجعون داره، پس اون ثم یحییکم اون حیات دائمی نیست. ایشون اول میگه حیات قیامت حیات دائمیه، یعنی قیامت که همه زنده میشن، مرگ رو دیگه میمیرانن، دیگه چیزی به نام مرگ اصلا محقق نمیشه، اون حیات دائمیه. بعد ایشون میگه چون داره ثم الیه ترجعون و ثم للتراخیه، معلوم میشه این حیات دائمی نیست. اگر این حیات دائمی نشود و میشه فالرجوع الالله تعالی حاصلون عقیب الحیات دائمه من غیر تراخن، رجوع به خدای تبارک و تعالی عقیب حیات دائمی است من غیر تراخن، یعنی وقتی حیات دائمی محقق شد اون وقت رجوع الالله هست. اما چون ثم دارد، این ثم دلالت دارد برای اینکه اون حیات در یحیی کن حیات دائمی نیست، لذا میگه فلو جعلن الآیه من هذا الوجه دلیلا علی حیات القبر کان غریبا، اگر ما آیه رو از این جهت دلیل بر حیات برزخی قرار بدیم کان غریبا، حرف درستیه. لذا در نهایت باز فخر رازی هم روی این کلمه ثمه با این بیانی که عرض کردم بخواد بگه این حیات دائمی نیست، پس میشه حیات برزخی. ببینید اولا همون جوابی که در مناقشه بر فرمایش صاحب تسنیم گفتیم، همون جواب اینجا میاد که این ثمه برای این است که هر کدام که بخوان حساب و کتاب بشن در قیامت با تراخی انجام میشه. ثم الیه ترجعون، رجوع داده میشید، یکی یکی به حساب کشیده میشید. در یه لحظه نداریم تو روایت؟ نه 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 مشخص نه، حالا ولی روایات هم داریم یه ادهی اینقدر اونجا معطل میشن تا حساب و کتابشون انجام بشه. حالا اجزه بفرمایید. ببینید حالا ما این جواب همون جواب از فخر رازی هم میتونه باشه. حالا اگر کسی بگه نه آقا این یه توجیه نیست که خیلی برای ما قابل اعتماد نیست. ببینید سوال ما اینه، شما بخواید این ثم یحییکم در آیه رو به حیات برزخی بزنید و سوال جواب در قبر، در حالی که طبق اعتقاد ما و طبق خود قرآن و من ورائهم برزخون، برزخ به مجرد الموت شروع میشه. یعنی وقتی میگه ثم یمیتکم، برزخ هم روشن میاد که یحییکم نمیخواد، اگرم بخواد ثم نمیخواد. این ثم یحییکم اگر ما بخوایم به برزخ بزنیم، یعنی شما بعد از اینکه ما یمیتکم یه زمانی طول میکشه بعد اینا رو زنده میکنیم، در حالی که به مجرد قبض روح برزخ شروع میشه. وقتی انسان میمیرد قامت قیامتو، قیامتش که همون حیات برزخی میشه، شروع میشه. دیگه مسئله ثم نمیخواد. پس ببینید به نظر من این قرینه خیلی محکمتریه که ما بگیم چون بعد از یمیتکم داره ثم یحییکم، این با این که خدا اینا رو میران بعد حیات در قیامت که میخواد برپا بشه دوباره اینا رو زنده میکنه، با او سازگاری داره. اما چون حیات برزخی بلا فاصله بعد از موته، اصلا بعدیت هم معنا نداره، مقرونه به اونه، مردن یعنی شروع برزخ، یه ثمه معنا نداره اونجا. به نظر من این قرینه خیلی قوی و قرینه خوبیست برای اینکه در این آیه شریفه نامی از برزخ مطرح نشده. آیه شریفه میفرماد کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، مراحل رو داره بیان میکنه، اما ذکری از برزخ در این آیه شریفه نیاورده. همانطور که عرض کردم از کلمات مرحوم آیه طباطبایی، آیه طباطبایی میفرماید اون امت تنسنتین و احیی تنسنتین، ازش برزخ استفاده میشه. اما از این آیه 29 بقره یا 28 بقره، بله، از این دیگه ما حیات برزخی رو استفاده نمی کنیم. چه میفرمایید؟ سریع الحساب باشه، ولی منافق این روایاتی که داریم که انسان های زیادی در روز قیامت معطل میشن چیه؟ بس مضمون اون روایات چرا؟ اصلا برای حساب کتاب معطل میشه، حساب کتاب روایات داریم، افراد فقیر، افرادی که اینها غنی نیستن، انقدر حساب کتاب اینها با سرعت انجام میشه و اینها وارد بهش میشن. اما افرادی که متمول بودن، حتی تو اون روایت داره از اموال حلال در زندگی بهره مند بودن، حالا نمیشه گفت حالا حتما تمام اینها، اما خب بخش زیادی از اینها رو معطل میکنن برای حساب کتاب. به نظر من این ثم الیه ترجعون این باید این طور باشه و علایالن استفاده کردن
یه قرینه دیگه هم هست استاد،
برای چی؟
برای حیات برزخی نبودن،
نبودن بودنش،
نبودن
چیه؟
یکی که کلمه فاحیاکم اروار همون حیات دنیاویه،
بله حیات دنیاویه،
حیات دنیاوی هم به همون معنی، حالا اینکه حیات برزخی حیات مثالی هست، این کلمه مثلا احیای اول حیات دنیاوی به معنی بگیریم، اون رو معنی دیگه بگیریم حیات مثالی این نمیزارد.
خب همه شه احیاء چه فرقی میکنه؟ همه شه احیاء فرقی میکنه؟ همه شه احیاء. خب حالا ببینید بر میگردیم به اون سوالی که در جلسه قبل مطرح کردیم. خب فخر رازی میگه آیه دراز بر برزخ نکنه، چه اشکالی داره؟ منتها ما یه سوالی مطرح کردیم، گفتیم خب این آیه ربما یقال که به اطلاق مقامی دلالت دارد بر عدم وجود برزخ، حتی در دنباله این فرمایش استادمون در تسنیم در صفحه 594 میفرمان بر فرض که آیه محل بحث حیات برزخی رو شامل نشود، اما دلالت بر نفی برزخ نداره. هم حرف فخر رازی همین رو میگه. ما اشکال کردیم چرا دلالت داره؟ اگر گفتیم اینجا اطلاق مقامی داریم، ما همونطوری که در فقه شما با اطلاق مقامی نفی وجوب سوره رو استفاده میکنید، اینجا اطلاق مقامی دلالت بر نفی برزخ داره و در نتیجه باید چکار کرد اینجا؟ که توضیح این سوال رو ما جلسه گذشته مفصل عرض کرده بودیم. حالا ببینید، ما برای جواب از این سوال چند تا مطلب رو میتونیم بیان بکنیم. یه مطلب این است که بیاییم بگیم که این تمسک به اطلاق مقامی مربوط به امور تشریعیه و امور مربوط به تکلیفه. در جایی که یه تکلیفی هست مکلف و بر و مولا داره بیان میکنه، اما از یکی ساکت میشه، از یه جزئی حرفی از سوره نمیزنه، بیاییم بگیم اینجا اطلاق مقامه. اما در این امور تکوینیه بگیم اینجا چیزی به نام اطلاق مقامی نداریم ما. این یک جواب. به عبارت دیگه بیاییم بگیم اطلاق، اصالت الاطلاق مقامی یه اصلیست که اغلا بهش تمسک میکنن. اغلا فقط در دایره تکلیف و تشریع بهش تمسک میکنن، تو امور تکوینیه تمسکی نمی کنن. حالا مثلا اگر خدای تبارک و تعالی داره مراحل حیات رو میگه، میگه نطفه، علقه، مضغه، لحم و عظام. حالا اگر در یه جای یه دو مرحله شو گفت، یه مرحله شو نفرمود، اینجا اطلاق مقامی نیست که بگه میگه آقا پس اون مرحله وجود نداره. این یک جواب. جواب دوم این است که اطلاق مقامی، اینو من خیلی روش فکر کردم، این چون به نظر خودم سوال مهمی بود، جوابشم رو زیاد روش تأمل کردم. جواب دوم این است که در یک کلام اگر متکلم بیاد مراحل، متکلم میگه خواهم مراحل تکوین شما رو بگم، یه بار بخواد بگه دیگه نگه، اینجا به اطلاق مقامی شد تمسک کرد. اما چون در قرآن در موارد دیگری خدای تبارک و تعالی مثلا یه جایی و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اونجا ثم الیه ترجعون رو نداره. در آیه 66 سوره حج، در 45 جاثیه قل لا یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه، اون کنتم امواتن رو نداره. بعد جا داره نحن نحیی و نمیت، دو مرحله رو ذکر کرده. بگیم چون در آیات دیگر در همین زمین خدای تبارک و تعالی داره، نمیشه فقط به یک کلام تمسک کرد، کمان که در اطلاق مقامی که در تشریعیات هم ما جاری میکنیم اونجا هم همینطوره. و صلی الله علیه و سلم. فردا تعدیلشون شهادت امام سجاد است، روز سه‌شنبه انشاءالله خدمت آقایون برسیم.